بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. چرا عاقلان را نصیحت کنیم؟ بیایید از عشق صحبت کنیم. تمام عبادات ما عادت است، به بی عادتی کاش عادت کنیم. چه اشکال دارد پس از هر نماز دو رکعت گلی را عبادت کنیم؟ چه اشکال دارد که در هر قنوت دمی بشنو از نی حکایت کنیم؟ پراکندگی حاصل کثرت است، بیایید تمرین وحدت کنیم. بیا جیب احساس و اندیشه را پر از نقل مهر و محبت کنیم، پر از گلشن راز از عقل سرخ، پر از کیمیای سعادت کنیم. رعایت کنان عاشقی را که گفت، بیا عاشقی را رعایت کنیم. سلام به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید مثل همیشه ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. حاج آقای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز. عرض سلام داریم، انشالله که هر کجا هستن موفق و مؤید باشن از عنایات و لطف خدای متعال و 14 معصوم، انشالله همگی بهره مند باشن
انشالله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون هستیم. یک سلام ویژه مخصوص به همه هموطنان خوب خارج از کشور که دارن برنامه ما رو تماشا میکنن، همینطور دوستان خوبی که وقت سحر تکرار این برنامه رو میبینن. خیلی خوشحالیم همراه شما هستیم، انشالله همیشه و هر جا ایام به کامتون باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون. حاج آقای فرحزاد، در ادامه بحث دوستیمون، اون بحث قهر و آشتی خیلی مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفت. ادامه این بحث رو و مباحث شما رو خواهیم شنید و سرپا گوشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که اشاره فرمودید، یکی از شرایط دوستی اینه که آدم با دوستش، نه تنها دوست بلکه فامیل و یک مؤمن، یک مسلمان، غر کردن از گناهان کبیره است و جایز نیست و تعبیرهای تندی که در روایات ما برای قهر و جدایی آمده که خیلی تعبیرهای قابل تأمل و جدی هم هست که بخشش رو هفته قبل گفتیم که خیلی باستاب مهمی داشت،
چون خیلی تکان دهنده
هم بود. حالا من همجا جا داره تشکر کنم از بسیاری از بیننده های عزیز که اون حدیث ها خیلی مؤثر واقع شد و گفتن ما فلفور یا پیامک دادیم یا تلفن زدیم یا شفاهن رفتیم آشتی کردیم، باستاب خوبی داشته
خدا رو شد.
و واقعا هم تعبیرهای تکندهنده ایه. من حالا برای اینکه بعضی از بیننده ها ممکنه آخر برنامه بوده نشیدن، فقط اشاره میکنم و بازم بیشتر این موضوع رو روش کار بکنیم. سوالایی هم در پیام ها زیاد بود، در واقع همون بحث رو میخوام ادامه بدم
انشاءالله.
تبعات منفی قهر و جدایی خیلی فوق‌العاده است. تو روایت خوندیم که کسی قهر بکنه اولا جایز نیست، از 3 روز بگذره اصلا جایز نیست. تعبیری که پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمودن که کان و خارجین من الاسلام، یعنی مسلمان واقعی نیستن، دو تا مسلمان یا مؤمن که با هم قهر میکنن، النار و اولا به ما، آتش جهنم به اونها نزدیکتره. یا تعبیری که قهر کردن مثل ریختن خون یک مؤمنه، این تعبیر خیلی تعبیر مهمیه. یا تعبیری که من از هر دوتای اونها بیزارم، دو نفر که قهر میکنن ولو یکی حق داره یکی ناحق. حالا اینا رو توضیح عرض میکنین، توضیحشو که فرمود حداقل مظلوم بیاد صرف نظر بکنه، این قهر و جدایی چیز بدیه، اختلاف چیز بدیه. یا تعبیر این که پرونده‌ای اونها بایگانی میشه، نه ثواب‌هاشون قبول میشه نه گناه‌هاشون آمرزیده میشه. یا تعبیر مهمی که پیغمبر خدا فرمودن شب قدر خدا به تعداد ماه رجب، ماه شعبان، هر شب و روز ماه رمضان چند هزار خدا آمرزیده و آزاد کرده همه رو میامرزه الا مؤمنینی که با هم قهرن.
عجب.
شب قدری که عفو عمومی در طول سال به اینا نمیخوره و اینا خیلی مهمه.
در واقع اینا با قهرشون خودشون مانع ایجاد کردن،
مانع ایجاد میکنن، اون رحمت اونا رو نمیگیره. مرحوم آقای دولابی خدا رحمتشون رو تعبیر قشنگی فهمیدن، خدا 14 معصوم انبیا اهل بیت یگانگی رو خیلی دوست دارن. هر کجا که دوتا دل با هم یکی میشه، منها میره کنار، حالا زن و شوهر، دوست، فامیل، خواهر، برادر، اونجا خدا، انبیا، ملائکه، عالم هستی، همه عالم با ایناست، همه اهل آسمان با اینا هستن. هر کجا یگانگی و انس و الفت و
همدلی باشه،
همدلی است. این تعبیر زیبایی که امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه دارن که ایاکم والفرقه فان ید الله مع الجماعه، همیشه سعی کنن تفرقه، اختلاف، دو دستگی، جدایی بین شما نباشه. دست خدا یعنی همه انبیا، همه ملائکه، همه اماما، امام زمان، همه اینا دست خدا هستن، یعنی قدرت خدا هستن، رحمت خدا هستن. دست خدا کجاست؟ هر کجا که دوتا دل به هم جوش میخوره، با هم یکی
اینجاست که پشتمون قرص
و محکم تمام خیرات عالم بالا سرمون است، چون منشون حداقل در این موضوع رفته کنار. و ایاکم والفرقه، مواظب باشید، فرمودن تفرقه و اختلاف بین شما نیفته، چون هر کجا که تفرقه است، شیاطین، جنایتکارها، جیببرا، دزدا، بدها، اشقیا اونجا جمعن. یعنی دشمن خدا و اولیای خدا از تفرقه خیلی خوشون میاد، ما به سمت و سوی اونا کشته میشیم، داریم میریم اونور. یعنی این رحمت خدا، دست خدا قطع میشه، اونا میان. هر کجا که دعوا درگیره، جیببرا اونجا من دارن جیبامون رو میزنن، ما متوجه نمیشیم. این تعبیر خیلی تعبیر تندیه. حضرت امیر علیه السلام میفهمد در نهج البلاغه است، ایاکم والفرقه فان الشاذ من الغنم للذئب، فرمودن همون جوری که ای گوسفند از گله چوپان جدا بشه طعمه گرگ میشه، آدمی هم که از جمع جدا میشه، از مؤمنین، دوستان، فامیل، خوبها جدا میشه، این طعمه شیطان میشه. بعدم فرمودن که کسی که دعوت به تفرقه و اختلاف بکنه، او رو بکشید ولو زیر عمامه من قائم شده باشه. خیلی تعبیر عجیبیه، ولو اینکه زیر عمامه من به اسم علی بیاد تفرقه بندازه، اختلاف بندازه، دلها رو از هم جدا کنه، این بکشیدش، یعنی عامل تفرقه بین مردم بشه. خیلی در روایات و آیات از تفرقه و اختلاف خیلی مذمت شده، خیلی مواظب باشید. خدا تفرقه رو دوست نداره. ببینید یه پدر مادر مهربان اگه دو تا برادر خواهر با هم قهر باشن چقدر زجر میکشن،
بله،
و اینو آشتی میکنن چقدر خوشحال میشن. بنده که یک رطوبت و نمی هم از این دریای رحمت نمیشم، از این همه پیام هایی که گفتم ما آشتی کردیم اصلا شار شدم، چقدر خوشحال شدم. امام زمان چقدر خوشحال میشه، خدا چقدر خوشنود میشه،
از این همدلی و همراهی و در کنار هم
در کنار هم. چرا باید اینقدر زن و شوهر با هم قهر باشن؟ طلاق عاطفی، طلاق رسمی خدای نکرده، جدایی خواهر برادر، فامیل، دوست، مؤمن، اینا خیلی بده، خیلی بده. مرحوم آقای دولابی این تعبیر رو داشتن، فرمودن خانواده‌ای که چند نفر با هم قهرن یا زن و شوهر با هم قهرن، من تو اون خانه نمیتونم بخوابم. فرمودن من چون میبینم رحمت خدا از اونجا قطعه، مثل خانه‌ای که توش آبش قطعه، برقش قطعه، نمیشه زندگی کرد.
بله.
حالا این مسائل مادی ظاهری، آب و برق، اینو برای بدن ماست، تن ما، ظاهر ماست. اگر یک خانواده که زن و شوهر با هم قهرن، خواهر برادر با هم قهرن، قوم و خویش با هم قهرن، اون دست خدا، رحمت خدا، لطف خدا از اونجا بریده شده، قطعه. اینه، باید مواظب باشیم. ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه اگه اشتباه نکنم شاید نامه 27 باشه،
بله،
لما ضربه ابن ملزم، بعد از ضربت خوردن، که عجیب، حضرت تا لحظه شهادتشون، لحظه آخر، خیرخواهی، نصیحت، دلسوزی، مهربانی، ما عذر میخوام، یک سردرد، یک گشنگی، تشنگی ما رو بیتاب میکنه، یعنی همه چیزو فراموش میکنیم. پیشانی حضرت چکافته شده، سم وارد بدن حضرت شده، بدن حضرت دیگه بعد از این ضربه از جا نتونستن بلند شن، چقدر وصیت دارن تا لحظه آخر، چقدر سفارش به دشمن خودشون میکنن، چقدر سفارش میکنن نگید حضرت علی کشته شد، شمشیر بذارید حق و باطل همه رو بکشید، حتی دشمن منم عفو بکنید، و عفو برای شما قربت، برای من حسنه است. حالا عرض میکنیم اینا رو اگه فرصت. قرار حضرت در اون وصیت که الله الله فی نظم امورکم، یک بخش پایانیش وصیت به یگانگی، علیکم به تواصل و تبازل و ایاکم و تقاطع و تدابر. فرمودن مواظب باشید همیشه به هم وصل بشید. این وصل ببینید ولایت کارش وصل کردنه، شیاطین دشمنان خدا کارشون جدا کردن
و تفرقه
ایجاد کردن. این تواصل رو اهل بیت خیلی دوست دارن، خدا خیلی دوست داره. حالا فامیل، دوست، قوم و خویش، گروه، حزب با هم یکی بشن، آباشون رو توی کاسه کنن،
آثار و برکات
فراوان داره دیگه. واسه کردم تمام انبیا و اولیا پشت سر میان، ولی اگه تفرق شد میگن ما نیستیم، میکشن کنار. هر کجا دعوا بود، حتی حدیث داریم، این تعبیر خیلی عجیبه آقای شریعت، مختلفت امه بعد نبیها الا ظهر باطلها علی حق. خیلی عجیبه، هیچ امتی بعد از پیغمبر اختلاف پیدا نکردن بعد از پیغمبر.
بله.
اگر اختلاف پیدا کردن باطل اومد غالب شد، چون ولایت و امام و وصی حق میاد جای که یگانگیه. اگه تفرقه افتاد میگه من نیستم، باطل میاد،
حق رفت باطل میاد،
باطل میاد دیگه. بله. فمازا بعد الحق الا ضلال. خیلی تعبیر عجیبیه.
بله.
مختلفت امتون بعد نبیها الا ظهر باطلها علی حق. یعنی به محض اینکه تو مملکت ما اختلاف و تفرقه بیفته، استکبار و دشمن میاد غالب میشه. ولی اگر
و این تفرقه با آثارش تصاعدیات رو میره بالا،
میره بالا. آره، یعنی یه نفر باشه، یه فامیل باشن، یه حزب باشن، گروه باشن، جناب دو دسته بشن. غرض این تعبیر خیلی تعبیر مهمیه. حضرت امیر اسلام علیکم به تواصل و تبادل، همیشه هم به هم وصل بشید و هم بذل و بخشش بکنید، چون یکی از چیزایی که باز دلها رو به هم نزدیک میکنه، بذل، بخشش، سخاوت، هدیه دادن. کینه ها رو میبره، حالا در گفتار، در رفتار، در هر چیزی وسیله، بذل و بخشش و تواصل و ایاکم و تقاطع و تدابر. فرمودن مواظب باشید، پرهیز بکنید قطع کردن و پشت به هم کردن. هیچ وقت به هم قطع نکنید، هیچ وقت زن و شوهر با هم غر نکنن. اگرم میخوان کمتر صحبت کنن، کدورت ناراحتی هست، با هم حرف بزنن. غرب چیز بدیه، خدا دوست، نمازشون قبول نمیشه، روزهاشون قبول نمیشه، عبادتشون بالا نمیره. غرب رو خدا دوست نداره. از کدام آنی موقتی که طرف تنبیه بشه و اثرگذار باشه، اون هفته قبل گفتیم
مثل تلنگری
تلنگر باشه و اثرگذار هم باشه، و اگه اثر مثبت نداره که همون یه لحظه هم جایز نیست. و ایاکم و تقاطع و تدابر، پشت به هم کردن، قطع کردن، خدا این رو اجازه نداده. خب ما خیلی الحمدلله افرادی گفتن که ما آشتی کردیم. بعضی هم سوال پرسیدن که خب شما اینطوری که میگیم ما از ظالم بگذاریم، کسی مال ما رو خورده، حق ما رو خورده، این ظالم پروری میشه. همین داره میخوایم جواب بدیم، هم چیزایی که تسهیل میکنه، آسان میکنه گذشت رو. اولا فرصت نیست، ما گاهی فراوان درباره حق و ناس و ظلم صحبت کردیم.
بله.
تو همین ماه رمضان یادم هست یه جلسه مفصل راجع آیه بود راجع به ظلم صحبت کردیم. ببینید ما اینا رو گفتیم که برای 3 درهم یک شهید به یهودی بدهکار بود، حبسش کردن. این حق و ناس. نمیگیم کسی ظلم بکنه، مال مردم تفاولگری، ظلم، میل به ظالم هم در اسلام، تعریف ظالم هم عرش خدا به لرزه در میاد. هیچ کسی جلو اجازه ظلم و ظالم رو نمیده.
بله.
یا مثلا سعد ابن معاذ به خاطر بد اخلاقیش فشار قبر و اون عذابا و گرفتاریا که داشته. فراوان ما اذیت و آزار رسوندن به یک حیوان در اسلام حرام، گناه کبیره است، چه برسه به انسان، چه برسه به همسر، فامیل، دوست، مؤمن، هم تو برو تا بالاتر. ما از امام صادق علیه السلام روایتی داریم که ادخل الله امرأتا فی النار لهرت حبستها، خدا زنی رو وارد آتش جهنم کرد، یه گربه ای رو تو قفس کرد، بهش آب نداد، غذا نداد، زد خوشش کرد. یعنی اینقدر ناله زد این زمان بسته تو از دنیا رفت. خدا به خاطر ظلم به یک حیوان زمان بسته میسوزونه. یعنی ما اینا رو گفتیم،
یعنی در واقع هر حقی رو رعایت نکردن،
رعایت نکردن. این گناه بزرگه، نمیخوایم خلاصه. حالا بحث ما اینه، بنده شما یک مؤمنی داره تو این دنیا زندگی میکنه.
بله.
در حق او ظلم میشه، جفا میشه، ما چه کار بکنیم در مقابله؟ حالا ما یه طرفی هست، البته ما هم خیلی جاها ما خودمونم ممکنه ظلم بکنیم، ممکنه ما که بری نیستیم که غیبتی بکنیم، مال کسی رو، پای کسی رو لگد بکنیم. اولا ما هم مواظب باشیم حق کسی رو پامال نکنیم، ولی اگر حق ما پامال شد در مواجهه با ظلم و ظالم چه کار بکنیم؟ یک راه صحیح اینه که از راه صحیح دفاع بکنیم، از راه صحیح حقمون رو بگیریم، قانونا شرعا مال من، آبروی من، محترمه، برم حقمو بگیرم. ما نمیگیم حقشو کسی نگیره، حق رو بده بگیره، اما اگر از راه صحیح و شرعی و قانون نتونست بگیره
بله.
یا اینکه حقوقی که گرفتنی نیست، پشت سر آدم حرفی زده شده، اینا
آبرو ریخته شده
آره اینا مالی نیست، خب اینا رو ما چیکار بکنیم؟ اگر جاهایی که ما نمیتونیم حقمون رو بگیریم یا گرفتنش اثری نداره، فایده نداره، اینجا چند تا راه داریم. یک راه این که به خدا واگذار بکنیم. این یکی راه خیلی خوبیه، تو روایات ما اشاره شده، مثلا در خطبه متقین در جای دیگه هم داره که یک علامت متقی و مؤمنینه و ان بغی علی صبر حتی یکون هو الذی ینتقم. پیش خدا که گم نمیشه. خدا در قرآن فرموده فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی هر کسی بازتاب عمل خودش رو خواهد دید. وقتی ما به خدا، امیرالمومنین فرمودن من بخشیدم ابن ملجم، میبخشم شما هم ببخشید، ولی اون خدا هست و خودش قصاص کارش میشه بله. کار خودش خدا میکنه. مؤمنم یکی از راهاش اینه که اگر نتونست از راه صحیح حقشو بگیره به خدا واگذار کنه،
که البته صبر خیلی زیادی رو هم
میطلبه ولی خدا کمکش میکنه. چاره نیست. یعنی قابیل شروع کرد قابیل رو بکشه، گفت اگه تو لئن بسدت الی یدک لتقتل ما انا بباسط، من برادر نمیکشم، دفاع هم میکنم تا جایی که زورم برسه نمیکشم. امام حسین علیه السلام تا وقتی که اونا تیراندازی نکردن دست به نیزه و شمشیر نبردن، ولی اگر دست بردن ما هم دفاع هم میکنیم، مظلوم میشیم ولی ظالم نمیشیم. اونا آب میبندن ولی ما آب نمیبندیم،
یعنی در واقع در ظلم اونها شریک
نمیشیم هیچ وقت. ما هم ابتدا هم نمیکنیم، ولی اگر دفاع میکنیم، ولی جاهایی که نمیتونیم و توان نداریم هر چی بتونیم یا به خدا واگذار کنیم یا جاهایی که خدا اجازه ده ببخشیم. پس یکی از راهش اینه به خدا واگذار کنیم. خدا عادل حکیم، بگیم خدا هر جوری که خودت سلام میدونی. یکی از راه خوب اینه به خدا واگذار بکنیم. و یکی دیگه این که بدونی این درک این مسائل خیلی آدم رو آرام میکنه. اگر بدانیم که ظالم به نفع ما کار میکنه، به ضرر خودش داره کار میکنه. یعنی ظالم وسیله‌ای هست که ما رو امتحان بکنه. یا آدم نادان حالا به مال ما، به آبروی ما تعدی میکنه، این در عینی که به اختیار خودش میکنه، بدون اراده خدا که نیست که، یعنی همه امور الهی به مشیت خدا انجام میگیره. پشت این قضا قدر تلخ یک حکمتایی، یک مصلحتایی خوابیده. گاهی چه بسا این ظالمی که ما رو اذیت و آزار میده، دل ما رو میشکنه، ما رو متوجه خدا میکنه. گاهی این ظالم ما رو از شرک نجات میده، ما به یکی خیلی دل بستیم، این به درد ما میخوره، کمک ما میکنه، چه اینا چنان میکنه، خدا میخواد این دلمون از اینجا کنده بشه که امیدمون به خدا باشه، یا مزد و جزا رو از اشخاص نخواهیم، از خدا بخواهیم. این تعبیری که مثنوی هم میگه که این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر باشد نهان، خلق را با تو از آن بدخو کنن تا تو را ناچار رو آن سو کنن. اگر این فشارهای افراد نباشه، ممکنه اینجا گل آب و گل بگیریم، دل ببندیم،
خیلی هوا برامون داره،
هوا برامون داره دیگه، اصلا خدا رو هم فراموش کنیم. اینا که فشارمون میدن، این فشار دادنا درست تلخه، سخت، سنگینه، ولی ما بی اختیار اون طرف میریم، بلکه ما رو گاهی تعذیب هم میکنن، ما رو گاهی تعذیب هم میکنن، ما به دردت نمیخوریم، خدا به درد میخوره. میگیم بشکنه اون دستی که به تو خدمت کرد، من باید برای خدا خدمت بکنم، مزدم از خدا بخوام. یک تعبیر خیلی زیبای امیرالمومنین علیه السلام دارن، خیلی قشنگه. حضرت فرمودن که من تا حالا به هیچ کس خوبی نکردم، تا حالا به هیچ کس هم بدی نکردم. یعنی چه؟ حضرت امیر این همه صدقه دادن، افراد رو هدایت کردن، خدمت کردن، کسی بعد از پیغمبر در عالم مثل حضرت امیر خدمت نکرده،
اهل خیر نبوده،
اهل خیر نبوده در همه جهات، انفاقش، نمیدونم، خیر رسانیش، هدایتش، شمشیرش، جهادش، شجاعتش، شهادتش. فرمود من در همه عمرم به هیچ کسی خدمت نکردم، به هیچ کس هم بدی نکردم. یعنی چه؟ فهمیدن هر کاری کردم به خودم کردم. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. یک کمی این رو به خودمون بباورانیم که ببینید اگر یک کسی کار خوبی میکنه، گل به خودش میزنه، خیر به خودش میرسه، خیر به خودش میرسه، برمیگرده به خودش. اگرم به کسی بدی خرابکاری میکنه، به خودش ضرر زده. از کدم اون هفته مال منو اگه ببرن، مال من مال منه، ملک منه، ده دستم بگرده دست دزدا و افراد، باز ملکیت من از بین نمیره. خدا تو دنیا اگه شد به من برمیگه، نشد ثوابای اونا رو میده، گناه من رو اونا میگیره، تبادل میشه، مال من
جبران میکنه.
جبران میشه. یعنی خوبی های من به خودم برمیگرده. ما بدونیم که بدی ها، یه تعبیر قشنگی یک پیامک داده بود خیلی جالب بود، ما چرا عصبانی میشیم، خشمگین میشیم؟ یک عمل خلافی کسی دیگه انجام داده، یک کسی کار خلافی انجام، ما غضبناک میشیم، خشمگین میشیم. یعنی من با خودم ساختون علا نفسه، من خودم به خودم غضب میکنم، جوش میزنم، خودم آتش میزنم به خاطر اینکه اون آقا فوش داده. خب فوش بده، فوشش به خودش برمیگرده. یعنی به خاطر بدی دیگران من خودم آتش بزنم، من خودم آزار بدم، بدی او به خودش برمیگرده. این تعبیری یه بار دیگه خوندیم، حضرت امیر اسلام در همون نامه به امام حسن علیه السلام فرمودن که لا یکبرن علیک ظلم من ظلمک فانه یسعفی مذرته و نفعک. فرمودن کسی که درباره شما خطایی، لغزشی، ظلمی، اذیت و آزاری میرسونه، برات بزرگ جلوه نکنه، از کوره در بری، هیجانی بشی، خودتو بخوری، کینه‌ای بشی، به خاطر اینکه اون به ضرر خودش و نفع شما داره کار میکنه. یعنی ثوابهای شما رو، ثوابهای خودش رو به شما میده، گناههای شما رو میگیره، رو خودش میگذاره. راجع به شیخ بهائی نقل میکنه، یکی از علما گفتن آقا فلانی پشت سر شما های بد و بیرا میگه، غیبت میکنه، چنین و چنان میکنه. ایشون یه مقدار پول تو پاکت گذاشتن براش فرستادن، گفتن آقا میگه که گوشاش سنگین شده، فکر کنه دارین مثلا ازش تعریف میکنه و شعر و سله. گفتن آقا غیبت شما رو میکنه. فرمودن من متوجه شدم. گفتن بچه رو براش پول میفرستی؟ فرمود به خاطر اینکه کسی که غیبت منو میکنه، ثوابهای خودشو در نامه میذاره برای من میفرسته. هر کسی خلاصه یک جزئی ثواب داره. گفتن آقا معلوم نیست آدم مثلا فاسقی باشه ثواب نه. فرمودن ما که گناه داریم، گناه ما رو به خودش منتقل میکنه.
عجب.
بعد از مدتی که ایشون براش چیزی فرستاد، دیگه گفتن غیبتتون نمیفرست. گفتن ما هم دیگه پاکت نمیفرستیم. یعنی این بیت رو باید به خودمون یه مقداری ببینید. هر کسی هر کاری میکنه به خودش برمیگرده. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. اگر تهمت میزنه، خرابکاری میکنه، بدی میکنه، اول به خودش میزنه، اون شعاع پرتوش میاد به ما میخوره. ما اگه عکس العمل انجام ندیم هیچ طوری نمیشه. یک کمی تمرین بکنیم، یک کمی باورها رو بالا ببریم. این عرضم به حضور شما تعبیر قشنگیه که عرضم به حضور شما از امام هفتم علیه السلام به هشامه، همون حدیث های اول اصول کافیه.
بله.
امام هفتم علیه السلام به هشام فرمودن که یا هشام، از توهم و خیال به قول ما بیا بیرون. اگر در دست شما یک گوهر ارزشمندی باشه، دست شما یک گوهر قیمتی، تمام دنیا جمع بشن بگن خزفه، آجرپاره است، آیا این آجرپاره میشه؟ نمیشه.
واقعیتش
واقعیت عرض میشه. بله. اگه در دست شما یک آجرپاره باشه، همه دنیا جمع میشن بگن این طلا سکه است،
بازم حقیقت و واقعیت تغییر نمیکنه.
اگر شریعتی، اگر مجری خوبی باشه، همه دنیا بگن بگن. اگر مجری خوبی نیست، همه بگن خوبه. این که یعنی واقعیت که با حرف دیگران عوض نمیشه.
بله. یعنی معیار ما نباید
باشه، معیار ما توهم نباشه، خیال نباشه. اگر من آدم بیگناهیم، خب بگم هر چی میخوام بگم بگم. نباید از کوره در بریم، نباید زیر رو بشیم، حرف دیگران ما رو زیر رو نکنه. ما با یک کلمه
خیلی به هم
می‌ریزیم. این حالت کینه خیلی صفت بدیه. امام حسین علیه السلام تعبیر قشنگی دارن، ما شیعه امام حسین هستیم یا نیست؟ فرمود شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش و غل و دغل. شیعیان ما کسانی هستن که دلهاشون از هر غل و غش و دغل و کینه ورزی پاک.
چرا اینقدر صاف و بی آلایش؟
حالا کسی حرفی زده، مالی خورده، به خدا واگذارش میکنیم، از خدا میخوایم خدا او رم ببخشه، ما رم ببخشه. این حالت رو خدا خیلی دوست داره، یعنی به نفع ماست، به نفع ماست. اگرم به اسلام ما بخشیدیم، فکر نکنیم. ببینید یک تعبیر خیلی زیبایی در قرآن اومده، وقتی که خدای متعال امر به گذشت و عفو میکنه، از وجدان ما و درون ما سوال میکنه، الا تحبون ان یغفر الله لکم. خیلی قشنگه. بعضی جا خدا بالابتدا امر رو نهی میکنه، بعضی جا از درون ما الیس الله بکاف نبده. خدا کفایت نمیکنه، کم شما میگذاره.
یه خود ذهن ما رو درگیر میکنه.
بله. آیا نمیخواید خدا شما رو بیامرزه؟ ما که میلیون 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 بیعدد شاید ما گناه داریم، دوست داریم خدا ما رو ببخشه یا نبخشه. خدا وکیلی هر کسی، هر انسان
کیه که دلش نخواد؟
دلش نخواد. همون جوری که دوست داری خدا تو رو ببخشه، خدا میگه هر جوری که من باد رفتار میکنم تو هم با دیگران همون جور رفتار بکن. بنده این سفر مشهد مشرف بودم.
بله.
آقای دولابی میفهمیدن مشاهد مشرف میرید بیشتر مواظب باشید، دقت بکنید، برخوردا، سوال جوابا، رفت آمدها، گاهی اینا حواله های امام مشتوم علیه السلام. یعنی انسان بر یه وقت میبینی از کوره در میره، کاری با خانوادهش میکنه، امام مشتوم خودش به نشون میده، میگه ببین تو خیلی وضعیت خرابه، برو خودت اصلاح بکن. یعنی قشنگ خودمون رو کنترل بکنیم زیر دوربین امام رضا علیه
السلام، اونجا حواسمون بیشتر
جمع باشه. بنده تو سن که داشتم میرفتم، اینایی که تسهیل میکنه گذشت و عفو و بخشش رو، یک خادمی بیان که باش صحبت میکرد، یهو چشمشون افتاد به من، فوری صدا زد حاج آقا بیاد. اومدم جلو، گفت حاج آقا این یک درد بی درمان داره، مشکل حادی، الان شما رو امام رضا رسونده به قول ما، این علاجش فکر کنم با شما باشه. آدمی هم بود خیلی درهم و خیلی به هم بر شده بود به قول ما. من همطور قدم زنان باش صحبت کردم، گفتم چیه؟ گفت حاج آقا خیلی سخته، خیلی سخته. گفتم چیه؟ گفت مشکل بزرگ من اینه که خانواده من، خانم من یک رابطه نامشروع برقرار کرده و جرم بزرگی مرتکب شده. من به هم ریختم. راست نمیگه، یه واقعا حکم سنگسار داره و اعدام و نمیدونم. خیلی دیدم حقم میگه، یعنی منم اگه جای او باشم. ما خیلی موقع پیام‌هایی که میفرستم میگن آقا شما گذشت کن، گذشت کن، میگن آقا برای خودت اتفاق بیفته ببین میتونی این کارا رو بکنی، ارث تو همشو بخورن، مال تو بخورن، آبرو تو ببرن، تهمت بزنن، چنین بکنن، چنان بکنن. منم حق میدم، ممکنه منم در مقام
بعدش واقعا خیلی
سخته، من قبول دارم، یعنی واقعا قبول دارم. بارها این پیامایی که میگن آقا نفست از جای گرم در میاد، نمیدونم فقر ندیدی، مشکلات ندیدی، ظلم ندیدی تو، من میگم راست میگن، منم شاید تو موقعیت، ولی راهکار اصلی که خدا دوست داره چیه آخه؟ اون راهکار اصلی پیدا کنیم.
البته کار بکنیم،
هر کسی بخواد پرونده خودشو باز بکنه که ما سلام نیست اینجا بگیم، ما هم بهمون تهمت زدن، چه بسا اذیت کردن، اهانت کردن. ما در یک تصادفی پدرمون خدا رحمت کنه با 3 نفر همراهشون سال 58 از دو ما همون روز اول رضایت دادیم، همشیره ما با 2 تا بچه‌هاش با دامادمون در یک ثانیه تصادف از فوری ده. همون شب اول همه فامیل رضایت دادیم. امثال اینا برای ما هم پیش اومده، کم و زیاد داره البته، شاید اون امتحانات سنگین ما هم به خدا پناه میبریم، از خدا کمک. عرضم به حضور شما، من دم خیلی به هم ریخته است، یکم با صحبت کردم آرام شد، بهش گفتم ببینید اگر این اتفاق رو برعکس بکنید،
خیلی برای او میافتاد،
اگر شما با یک زن شوهردار رابطه برقرار میکردی، حالا خانومت با تو چه کار دوست داشتی بکنه؟ این چیز خوب، این همین است که خدا میفرماد که آیا نمیخواید خدا شما رو بیامرزه؟ الا تحبون ان یغفر الله لکن، شما دوست داشتی چه کار بکنه؟ آیا خانم شما فوری از شما جدا بشه، آبروتو ببره، بره دادگاه شکایت بکنه، سنگسارت بکنن، چنین بکنن، چنان بکنن، یا به شما فرجه بده، مهلت بده، توبه بکنی، برگردی؟ خلاصه دوست داشتی چی کار بکنه؟ اگه عذر میخوام دختر شما، خواهر شما، مادر شما، محارم شما همچین جنایتی میکردن، دوست داشتی که فوری انتقام گرفته بشه، سنگسار بشن، آبروی؟ چون مسائل ناموسی هم ما اینو بارها عرض کردیم، اصلا گفتنش از اصل اون گناه بدتره
و خیلی هم حساس آجاده.
خیلی خیلی ده. نه مرد نه زن هیچ رد پایی در این مسئول نباید خودشون بگذارن، تو تلفنشون، تو نامشون، تو پیامکشون، اینا رو کلن باید پاک کنن. و اگرم یه جا گیر افتادم پیش خدا مسئولن گردن من، هیچ اقرار نکنن، یعنی اعتراف نکنه که من این گناه رو کردم، این از اصل گناه بدتره. نباید درد، این آبرو خیلی مهمه. شما ببینید مسائل آبروی اینطوری رو در اسلام چقدر سخت گرفتن، باید این مسئله رو 4 شاهد ببینن. این اصلا در خارج شاید محال باشه همچین کاری، اصلا کسی بیاد این جنایت رو ببینه خودش علامت این عدم عدالتشه. خیلی نمیشه اتفاق، مگه خودشون اقرار بکنن؟ لذا امام و پیغمبر نهی میکردن، نگید این رابطه رو داریم، اقرار نکنید. اولا گفتن این گناه از اصل گناه بدتره. عرض کردم اگر دختر شما، خواهر شما، مادر شما این کار رابطه نامشروعی داشت، شما چیکار میکردی؟ آیا آبروداری میکردی؟ حفظ؟ بعدم مسئله شخص نیست که، این خانواده ای که آبروی دخترشون میره یا خواهرشون میره، کل این فامیل دیگه تو این منطقه و محل آبرو ندارن.
بله.
گاهی آدم میره یک قصاص بکنه، انتقام بگیره. ما این هم تو روایت داریم آقای شریعتی، خیلی تعبیر مهمیه، میفرماد خیلی جا آدم مظلوم قرار میگیره، قطعا به حقش ظلم شده، ولی وقتی که میاد انتقام بگیره یا قصاص بکنه، کاری میکنه که او رو دست اون ظالم میشه.
یعنی ظلم بیشتر دیده میشه.
خیلی یک کار خلافی انجام شده، آبروی یک طائفه رو شما بردی، آبروی کل این فامیل رو بردی، شما به مراتب از اون رابطه نامشروع گناهت بیشتره. یا افشاش یا پخشش. این آدم خیلی مثلا تو روایت مثال زدن، مثلا تو این خانه مالی گم میشه، 100,000 تومان پول تو این خانه گم شد. خب من بلند میشم میبینم پول من بردن، خانومم دزدیده، بچه‌م دزدیده، مهمانم دزدیده، 40 نفر بیگناه رو تهمت میزنن به خاطر 100,000 تومان. اصلا صدر احمد معذرت میخوام به دزد. یعنی گناه این شخصی که اتهام میزنه خیلی بدتر و بالاتره.
همینطوره،
خیلی بدتر و بالاتره.
چه دلایی رو که نمیشکنه.
ببینیم اگر ما خیلی جاها مظلومیم، خیلی جاها ممکنه ما ظالم باشیم. اگر ما یه جای ظالم شدیم، دوست داریم خدا دیگران درباره ما چه برنامه پیاده بکنن، آبرومو رو ببرن، انتقام بگیرن، قصاص بکنن، به ما مولد ندن. ما نمیگیم همه جا هم عفو. یه کسی که اراذل و اوباشه، شمشیر از رو کشته، همش آدم میکشه، خب قصاص بشه، ولکن فل حیات فل قصاص حیاتون، یا اول نرد. اما یه کسی که یک بار غضب کرده، عصبانی، اصلا سابقه نداره، حالا شما چندین سال زندانش کردی، جای گذشت داره، بپرس بگو خدا اگه راضی منم گذشت میکنم. بپرسه خدا، پیغمبر چی میگن؟ حالا من آیات عف رو انشالله هفته آینده هم باز میخونیم. ببینید این داستان برام خیلی زیبا بود، یعنی حالا من نمونه های وقت نیست آماده کرده بودم برای اینکه افرادی که گذشت کردن به چه جاهایی که نرسیدن. آقای حسینی قمی خدا حفظشون کنه که فردا خدمت بیننده عزیز میرسن، این داستان رو ایشون شاید یه بار دیگه هم گفتن، من از بس خوش آمده رو منبران تکرار میکنم. ایشون فرمودن یه آشنای ما داشتیم که این آشنای ما اینقدر بد اخلاق بود که خانومش میگفت من همه وسایل خونه رو آماده میکنم و مرتب، ولی این آقا نماز میخونه، هیئت هم از مسجدی هست، ولی بد اخلاقه، تنده، خشنه، زنگ خانه رو که میزنه بدنم میلرزه. یعنی اینقدر اذیت میکرده این خانوم رو. ایشون فرمودن این خانم شوهرش فوت کرد، من نگران این شوهرش بودم که وقت اونجا گرفتار میشه معذب اینا، رفتم دیدن این خانم که خواهش کنم شوهرش رو حلال بکنه. به این خانم گفتم که شوهرت خیلی اذیتت میکرد، بیا شما ازش بگذر حلال بکن. گفت حلالش کنم؟ گفت قبل از مردنش کنار بسترش نشستم، میدونستم این مریضی از دنیا میره. گفتم من حلالت کردم. گفت آقای حسینی باور کن من راضی نیستم یه بند انگشت شوهرم شکنجه بشه، عذاب بشه. خب خدا با این خانم، اگه من معتقدم میلیون میلیونم گناه داشته باشه، خدا اونو میبخشه، حق گناهش هم خدا ادا میکنه. یعنی اگر ما این روحیه گذشت، کسی که 50 سال با یه مردی زندگی کردش، حالا من بیام نگذرم خدا انشالله عذابش رو زیاد بکنه، چون خدا اینا رو دوست نداره، خدا گذشت.
در واقع این کارش رشد خودشه،
رشد خودشه. بله. بلا و عذاب و حق و ناس خودش راحت میشه، آزاد میشه. یعنی اگر ما الا تو هبون، خیلی آیه قشنگیه، خدا از وجدانا بود دوست دارید خدا با این گناهی که شما چه کار بکنه، همون کار شما هم بکنه. الا تو هبون ان یغفر الله لکم، الا تو هبون ان یغفر الله لکم. حالا وقت نیست بقیه مسائل رو اگه بعد از قرآن جا
انشاءالله. یه وقته ما جا آدم خلوت که میکنه میبینه از کسایی که وقتی یک ظلمی رو مرتکب شدن، یک حقی رو ندیده گرفتن، میگذره یک احساس آرامش.
خیلی خیلی آن. حالا انشاءالله طعم واقعا اینه که میگن در عفو لذتیست که در، حالا گیرم این جوان مردم رو قصاص کرد یا آبروش رو برد یا که چی، مثلا کی چی شد، مثلا به کجا، بله این کینه، حالت کینه ایشون میگه من کینم مثلا خاموش شد، ولی در درونش ناراحته.
بله یعنی اون لذتی که واقعا عفو،
اینایی که آقای شادی عفو نمی کنن. اگه جوان خودمو یه نفر رو کشته بود، جوان، من عرض کردم عفو بی مورد رو قبول ندارم، تو روایت ما نشد، ولی اگر جوان ما یه کسی رو کشته، دوست داریم اون رو قصاصش کنن یا عفو کنن، به هر جوری که ما دوست داریم. شما با چون من به یه خانومی زنگ زدم، شما واسطه بودی، چند نفر رفقا، اصلا به جوری به من، منم شناخت که فلانی هستم، که اصلا بنده خدا اون یه جوان بوده، یک بار در عمرش این کارو کرده، گوشه زندان افتاده چندین سال، هر شب خواب اعدام، تمام فامیل نگرانه. خب بابا جون بعضی جا با آدم عفو بکنه، خیلی جا امیرالمومنین میگه من از ابن ملجم عفو میکنم، شما هم عفو کنید بهتره. العفو لی قربه و هو لکم حسنه. بله عفو بی جایی که مصر بله
بر کن. بحثش بله. جدا آره. خیلی خوب ان شاء الله خدا به هممون شرح صدر بده
ان شاء الله،
یک سینه گشاده و فراخ ان شاء الله که بتونیم بگذریم و عفو بکنیم که ان شاء الله خودمون به رشد و کمال برسیم. خیلی خوب، نکات خوب رو شنیدین. آره. خیلی ممنون، متشکرم از شما. صفحه 527 مصحف شریف قرار امروز ماست دوستان خوب و همراه سمت خدا. آیات 27 تا 44 سوره مبارکه نجم و امروز تلاوت خواهند کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا
اللهم صل على محمد وآل محمد
لحظه لحظه زندگیمون انشالله منور به نور قرآن کریم باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. از فضیلت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد هر چقدر بشنویم بازم کم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چون این ایام 15 شوال شهادت حضرت حمزه سید الشهدا علیه الصلاه و السلام بوده، در روایت داریم که پیامبر عظیم مشان صلی الله علیه و آله و سلم گاهی خواب می‌دیدن برای اصحاب بیان می‌کردن، چون رؤیای صادقه است و خواب پیغمبرم مثل بیداریه. فرمودن دیشب عموم حضرت حمزه و پسر عمم جعفر طیار رو خواب دیدم در عالم بهشت، مشغول خوردن و مل کردن میوه‌ها و غذاهای بهشتی بودن. بعد خیلی جالبه، پیغمبر خدا فرمودن که به اونها گفتم که در اون عالم افضل اعمال چیه؟ پیغمبر قطعا خبر داره، ولی به خاطر اینکه ماها متوجه بشیم چیزی که در اون عالم از همه چیز بالاتر و افضله چیه، عرض کردن به آبائنا و امهاتنا، یعنی پدران ما به قربانت، مادران ما به قربانت، وجدنا افضل الاعمال ثلاث، ما یافتیم که در این عالم سه چیز کاربردش از همه بیشتره. یکی آب دادن، خود همین نوشیدنی ها مطلق، آب، شیر، چایی، شربت. حالا معنی باطنیش هم در عالم رؤیا و عالم معنا تعبیر به علم شده، علم و معارف کسی به دیگران میده. آب حیات جسم، اونم حیات روح. دوم محبت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، که چیزی ما در روایات از این بالاتر نداریم که بالاترین زاد و توشه ای که انسان میتونه برای عالم آخرتش ببره،
خب
با علی ابن ابی طالب علیه السلام. جالب تو روایات داریم که عنوان نامه مؤمن سرلوحش خب با علی ابن ابی طالب، یعنی هر کس بالای نامش محب خورده بود، محب میره تو اجرایات بهش، هر کس دشمن علی خود میره تو اجرایات جهنم. محبت مولا هم دومین چیزه. سوم صلوات بر محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و عجل فرجهم.
خیلی خوب،
این سه چیز رو فراموش نکنه، هم آدمای تشنه رو سیراب بکنن و هم این که محبت حضرت در خودشون بچه‌هاشون ان شاءالله تجربه بکنن و هم صلوات بر محمد و آل محمد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. اشاره قرآنی امروز رو هم از روی فرزاد بفرمایید و ان شاءالله ادامه مباحث رو بشنویم.
چون فرصت کم است، من یه جمله کوتاه از آیه 31 سوره نجم رو خدمت عزیزان عرض می‌کنیم. خدا می‌فرماید فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا، یعنی هیچ وقت خودتون از خودتون تعریف نکنید، خودتون رو تزکیه نکنید. این که آدم از خودش تعریف بکنه من چنینم، من چنانم، من خیلی خوب هستم، البته موارد خاص آدم از خودش دفاع بکنه خوبه، یا مواردی که تخصصهایی داره که یه جای به درد میخوره، نه در مقام خودستایی نیست. درباره حضرت یوسف علیه السلام داریم که خواب فرمودن من تعبیر خواب بلدم، یا مثلا منو وزیر خزانه داری بکن، انی حفیظون علی، من خوب حفظ میکنم و هم امین هستم. یه جاهایی که در مقام خودستایی نباشه و در مقام گره‌گشایی باشه، یک پزشکی بگه آقا من پزشکم، میتونم مریض خوب بکنم، اون عیب نداره. ولی اینکه من چنین منم منم و تزکیه، این رو خدا خیلی، حدیث داریم حضرت امیر علیه السلام فرمود من مدح نفسه فقط ذبح نفسه. کسی که از خودش تعریف میکنه
خودشو کشته،
خودشو از بین داره میبره. و عموم مردم هم بعدشون میاد، این همه بعدشون میاد،
این حالا کسی دوست نداره،
خودستایی چیز بدیه، خلاف فطرته. بعد خدا میفهم هو اعلم و به من اتقا، او داناتر است که کی با تقواست، کی پرهیزکاره. یعنی خودت از خودت، خدا باید از تعریف بکنه، اولیای خدا باید تاییدت بکنن. یک روایت زیبایی در ذیل این آیه دیدم که یه جمعی در زمان حضرت امیر علیه السلام نشسته بودن، حرف صحبت باز شد، مثل که تو مجالس کاری صحبت، من آقا چند بار حج رفتم، چقدر نماز شب خوندم، چقدر روزه گرفتم، چنین کردم، چنان اینا. یک روایت تکون دهنده دیدم تو معراج ساده امام باقر علیه السلام، کسی که اعمالشو برای دیگران بیاد شر بده، یک بار بگه 70 درجه کم بشه، دو بار دیگه بر مقام ریا و خودستایی بشه پاک میشه. نباید آدم کار خوبشو بگه، عبادت مخفیشو بگه. اینا شروع کردن، هر کس گفت من دیروز روزه گرفتم، پریشب نماز خوندم، چنین کردم، چنان کردم، همتو به نوبت میگفتن، دور میزدن، رسیدن به حضرت امیر، گفتن آقا شما هم نوبت شما. حضرت من دیشب خوابیدم، امروزم یه خوابی کردم، اگه فرصت کنم بازم میخوابم. خوابشون رو گفتن.
عجب.
یعنی اون عبادت ها و اون نه اینکه پرخواب باشن، بله. منظور اینه که به قول ما زیر بار نرفتن که به اصطلاح عبادتاشون رو شر بدن،
نخواستن مثل جماعت.
فلا تو زکو، هیچ وقت از خودمون مایه نگذاریم، از خودمون تعریف نکنیم. خب و اعلم و به من اتقا.
بسیار خوب. چند هفته است که و بخش دوم گفتگومون با حاجی فرهزاد عزیز منبر به کلام نورانی اهل بیت علیهم السلام هست در قالب گزیده اصول کافی که امروز هم یک روایت بشنویم در این لحظاتی که باقی مونده تا پایان برنامه امروز.
بله، از حدیث از هم گزیده کافی که ما هفته قبل معرفی کردیم، از امام صادق علیه السلام بحث دوست و زیارت دوستان خوب و مؤمنینه که به خاطر خدا بریم دیدنشون و زیارتشون.
بله،
امام صادق علیه السلام فرمود من زار اخاه فی الله قال الله عز وجل ایای زرت و ثوابک علی و لست و ارضا لک ثوابا دون الجنه. اگر کسی به خاطر خدا به دیدن یک مؤمنی بره، برای خدا، نه برای مسائل مادی و دنیایی و از این حرفا، لله، اون منشأ همه خیراته، چون باید آدمای خوب تعیین بکنی و جهتت هم برای خدا باشه. فرمود کسی که برادر دینیشو برای خدا ملاقات بکنه، خدای مهربان میفرماد در واقع تو زائر منی، نه زائر خانه منا، زائر خانه خدا، نه زائر خود خداست، این چون نیتت خدا بوده،
خدا رو زیارت کرده.
یه موقعی ما از قم میکوبیدیم، با زحمت زیاد میمدیم منزل آقای دولابی، اون موقع تلفنی نبود خیلی سال، یا نمیخواستیم مزاحم بشیم تلفن بزنیم، بعد میدیم آقا نیستن، ما با بر میگشتیم و خیلی
عجب این همه را میومد.
بله، بعد یه بار به ایشون گفتیم، ایشون گفتن که اون خیلی قشنگ تره خیر و زیارت فقد المزور، یعنی قشنگ به بالا وصل میشید، دیگه شخص میره کنار،
هیچ واسطه دیگه,
نیست. شما اون نیتی که دارید، شخص که نمیخواید، که خود بر خداست که همه اون برکات و عنایات رو به شما بده. بعد این حدیث هم همینو میگه، میفرماد کسی که برادرش رو به خاطر خدا زیارت بکنه، خدا میفرماد ایای زورته، منو، نه خانه منو، نه مشاهد، خود منو زیارت میکنی و ثوابو که علیه، بهره و پاداشش هم با منه. چه پاداشی میفرماد؟ ولست و ارضا لک ثوابا، کمتر از بهش به تو نخواهم ده.
خیلی خوب، خیلی خوب، انشالله بهش نصیب همه دوستان خوب اون بشه. وقتمون تموم شده، جنبندی بفرمایید فرمایشاتون رو، دعا بکنید انشالله خدا حافظی بکنید.
این تمرین عفو و گذشت خیلی آدم رو بزرگ میکنه. اگر انسانم اولش سنگینه، تمرین بکنه، مثل یه کسی که وزنه میخواد برداره، خورده خورده برمیداره، وزنهای سنگینه. روز اول که کسی فوتبالیست قوی نمیشه، دروازه‌بان، ولی تمرین آدم رو بزرگ میکنه. مرحوم آقای دوره میفهمدن که کسی شما رو خیلی اذیت کرد، برو وضو بگیر، دو رکعت نماز بخون، بگو خدا ببخشش، هی به خودت بگو، اصلا به خودت بگو بخشیدم، اصلا یه وقت میبینی آروم شدی، واقعا هم بخشیدی. این تمرین ها خیلی اثر داره.
خیلی خوب.
یکی هم این حدیثی که از امیرالمومنین علیه السلام عرض کردیم، نامه 23 که حضرت میفرماید که عفو، پس چرا عفو نکردن؟ عفو کردن امام حسن و امام حسین، منتها بعضی از فرزندای دیگه هم حضرت امیر داشتم، اونا راضی نشدن به عفو و گذشت، و یکی هم مردم یک وضع و شرایطی بود که نمیشد. اگه اینا هم عفو میکردن، مردم میگرفتن اون اونجا تیکه تیکه میکردن،
شرایط اون زمان،
شرایط میدن، و الا 100% هم خود حضرت میگفتن من عفو میکنم، به اونا هم فرمودن شما عفو کن.
بسیار خوب، خیلی خوب، اینم نکته خوبی بود. سلام بر امام مجتبی و امام حسین.
السلام علیکم یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیکم یا ابا عبدالله. ان شاء الله به برکت این دو امام بزرگوار همه مشکلات ما حل بشه با توسل به این دو بزرگوار.
ان شاء الله بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو می‌کنیم. فردا ان شاء الله به حضور آقای حسینی قمی عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید. السلام علیکم.